آوای تیوال تئاتر
همراهان گرامی آوای تیوال، درود. نمایش هندوانه، رحیم نوروزی نویسنده و کارگردان نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین همراه تیوال.
در ابتدا آقای نوروزی عزیز، میخواستم هم سال نو رو بهتون تبریک بگم و سالی پر از موفقیت‌های هنری براتون آرزومند هستم. اولین هست ایده نگارش نمایش هندوانه برام بگید، نمایشی که در انتخاب واژگان خودش ریشه شناسانه برخورد میکنه.
ممنون. من هم سال نو رو تبریک میگم به شما و همه کسانی که رویدادهای تئاتری رو پیگیری میکنن و تماشاگران پیگیر و همیشگی تئاتر هستن و مشوق ما. عرض به خدمتتون، ایده هندوانه یه خورده گفتنش سخته، چجوری بگم. هر نویسنده‌ای برای اینکه الهامی داشته باشه، ایده‌ای داشته باشه، جرقه‌ای، لحظه‌ای و نقطه شروعی، حالی، سرنخی به یک شرایطی احتیاج داره. خیلی اتفاقای مختلفی براش میفته. میگن مارکز زیر دوش باید مینوشته، مثلا شاید به ذهنش میرسیده داستانهاش. خیلی معتقد به اینها نیستم و در این حال فکر میکنم گاهی این اتفاق برای آدم میفته. اگر آدم حرفی برای گفتن داشته باشه و مینویسه یا حرف میزنه،
درسته،
توی هر مدیومی که فعالیت میکنه. تئاتر هم مدیومی است که من سالها توش دارم کار میکنم. طراحی صحنه کردم، کارگردانی کردم، نوشتم و بیشتر بازی کردم دست بر قضا. 10 سالی هست که فرصت نکردم یا شرایط کارهای اجرایی به من تحمیل شده، وقتم رو گرفته، شلوغی زندگی این اجازه رو نداده که کارگردانی بکنم. از سال 83-84 فکر کنم آخرین بار شاید شما خانم بیگومان توی آبی بود که توی تئاتر شهر سالن سایه اجرا شد و بعد از اون دیگه نه این فرصت رو داشتم نه شرایطش رو. اتفاقات جور و واجور تئاتر، هم مناسبات، مدیریت سالن‌ها و شرایط مالی، قراردادهای تیپ، گیشه، داستان‌هایی که این سال‌ها پیش اومد، تئاتر باید روی پای خودش بیسته، همه اینها فشارهایی بود که اومد و یه جوری دل شیر میخواد دیگه الان یه گروهی رو جمع کنی وایسی کار تئاتر بکنی. برگردیم به همون مسئله ایده که میگید، واقعیت امر اینه که من نسبت به اون چی که گفتم اعتقاد کامل دارم. یک پارچه‌ست با من، اثری نیست که بیرون از من بوده یا خلق شده باشه، یه چیز سانتیمانتال برای من نیست. هر آنچه که هست این گوشت و پوست و خون و تفکر و زندگی منه. اصلا من بودستم. اصلا تئاتر بازیگری برای من به عنوان یک حرفه‌ای که بیرون از من وجود داره و من باید از خونه بیام بیرون، برم سراغش، حالا بهش اشتغال داشته باشم، یه پولی هم ازش در بیارم و یه دم منو ببینن، کف بزنن، تشویق بشم، نقد بشم، به این شکل نیست. همش عجینه با زندگی من. اصلا نه به عنوان شعار میگم، نه به عنوان ویژگی برتر، به این واقع رو عرض بکنم. اتفاق هندوانه هم یک روز صبح از زمزمه و تکرار یک جمله برای من آغاز شد. من به ریشه شناسی واژگان توی همه زبان‌ها علاقه شدید دارم، بسیار بسیار علاقه‌مندم به اینکه کلمات چطور شکل گرفتن، زبان‌ها چطور شکل گرفتن، تشابهات زبان‌ها، حتی با اینکه زبان خارجی رو بهش مسلط نیستم، ولی این آتش رو همیشه دارم. دلم میخواست کاش میتونستم زبان شناسی بخونم. من ترکی بلدم، گیلکی هم بلدم، خوب هم بلدم. ترکی زبان، ترکی آذری زبان مادریمه. توی گیلان بزرگ شدم و گیلکی رو از گیلانی ها بهتر بلدم. و اتفاقی افتاده که تو این کارا برم گویش لوری رو توی سریالی که بازی میکردم تجربه بکنم، یا برم لهجه جنوبی رو تجربه بکنم. گویش ها، لهجه ها، لحن ها، اینا خیلی منو با خودش میبره، ذهن منو همراه خودش میبره. هندوانم یک بازی با زبانه، با کلماته. اینکه واژگان چقدر ما رو با خودشون همراه میکنن، یا ما واژه ها رو تولید میکنیم، یا واژگان ما به ازای کنش های عینی و مادی ما رو تعیین میکنن. واژه ها منتزه از واقعیت ما هستن، از مادیت کارکردی ما هستن یا نه، واقعا اونها تعیین میکنن. اینو من توی این تشابهات کلمات رو توی زبان های حتی لاتین، ایتالیایی، فرانسه، انگلیسی بسیار برام لذت بخشی وقتی میبینم یه کلمه اونجا مثلا بهش میگن information، اینجا میگن information، اون یکی میگه information، یا میبینی که منشأ لاتین هست و چرا اینا لغزیده از یه جغرافیا به یک جغرافیای اندکی اونورتر. شما میبینید که کلمه رنگ عوض میکنه، لحن عوض میکنه، ریتم و اکسان عوض میکنه، حتی حروفش گاهی عوض میشه. توی همین گیلان خودمون 5 کیلومتر به 5 کیلومتر که شما بری کلمات عوض میشه، لهجه ها عوض میشه. یه جا بدم میگه فدم، یه جا میگه حدم، یه جا میگه فدخم. نیسته تا کلمه است با فاصله 20 کیلومتر 10 کیلومتر انقدر تفاوت پیدا میکنه. این نمایشنامه فقط بازی با کلمات هم نیست، یه چالش بینافرهنگی هم هست، یه شوخی با فرهنگ، سخنوری، فرهنگ مونولوگ. انسانهای منفعلی رو به نقد میکشه که میشینن گوش میدن، کنشمند نیستن در جهان سوم.
انسان های منفعل منظورتون همون تماشاگر هستش در این نمایش که بخشی از تماشاگر شد، بخشی از اجرا شده.
تماشاگر توی این کار ما در واقع ادعای بزرگی است که بگم بخشی از نمایش ماست. تماشاگران ما بازیگران نمایش ما هستن، به اینکه خودشون خبر داشته باشن. ما یک سخنرانی داریم اجرا میکنیم، سخنرانی یک سخنور میخواد و تعدادی شنونده، و ما به این که تماشاگر خبر داشته باشه، تماشاگر رو کشوندیم به در نقش شنوندگان، داریم ازشون استفاده میکنیم. یعنی دو سوی یک سخنرانی، یک پرفورمنس سخنرانی داره اجرا میشه، و این به بی حضور مخاطب معنی نداره، شنونده میخواد. تماشاگر نقش شنونده رو داره بازی میکنه و در جایگاه اون آدم ها نشسته که خودش رو ما توهین نمی کنیم بهش که تو آدم منفعلی هستی، هیچ کاری می کنی. این نقش آدم منفعل و شنونده رو داره بازی می کنه. حتی بهش خطاب هم میشه که چرا این کار رو می کنی؟
به عنوان بخشی از جامعه
ما نقش دادیم به تماشاگر اینجا. عرض به خدمتتون که داریم آدم های منفعل رو نقد می کنیم. شاید خیلی همین رسالت رو برای خودمون قائل نیستم که ما مثل سینماگرها، مثل مطبوعاتی ها، اصحاب رسانه، هر چیز دیگری، خیلی ما نقش مصلح اجتماعی، منتقد سیاسی و منتقد اجتماعی رو نمیتونیم و نمیخوایم بازی بکنیم. ما خیلی جلوتر از اجتماعمون و مردممون نیستیم که بیایم الان لکچر بدیم، نقد بکنیم جامعه رو، بگیم این لایه‌های زیرین جامعه این شکلی، این حکومت، اون سیاست، این اقتصاد. به اینها گوش چشمی ممکن آدم داشته باشه، ولی ما تخصصمون این نیست اصلا. ما کارکرد زیباشناسانه داریم.
اشاره داشتید که در یکی از دغدغه‌های شما جمع‌آوری گروه برای اجرا هستش. یک تیم آشنا هستش در این نمایش، آقای مهران امام‌بخش و آقای منوچهر شجاع، که از در واقع میشه گفت یک صبح ناگهان شما باشون همکاری داشتید. از این برامون بگید چطور شد که این تیم رو جمع‌آوری کردین برای نمایش هندوانه؟
غیر از مهران امام‌بخش که من توی نمایش یک صبح ناگهان برای اولین بار باهاش آشنا شدم، بقیه از دوستان تقریبا قدیمی من هستن. منوچهر شجاع، ماریا حاجیان، ندا نصر هم یکی دو سال گذشته من یکی دو کار دیدمش و به عنوان طراح لباس به مادر کمک میکنه و دستیارانش. بقیه بچه ها از یه تیم تقریبا 7-8 نفره ایم. هومن خدا دوست، اینا دوستانی هم که سال هاست تو تئاتر دست کم سلام علیک با هم داریم.
فرصت کوتاهی در اختیار داشتید، مثل اینکه اول عید بود که بهتون اعلام کردن.
خیلی کم، شب عید روزای پایانی یک صبح ناگهان بود که من تصادفی خانم فهیمه امنزاده رو دیدم پشت صحنه یک صبح ناگهان و ازش جویا شدم که ماجرای سالن باران چیه و نوبت اجراها چطوره. گفت یک فضای اینجوری ما داریم این ساعت، میتونی 16 فروردین اجرا بری؟ گفتم آره میتونم. متن رو از دودن 2-3 سال پیش من نوشتم
درست
و متن رو آماده داشتم. یک بار هم توی فرنگسرای ابن سینا اینو خودم نمایشنامه خانیش کردم و نمایشنامه خانیش خیلی فاصله با اجراش نداره، به هر حال یک نمایش گفتار محوره، کمتر تصویریه و ما فرصت نداشتیم. اگر فرصت می داشتیم، بودجه می داشتیم، سالن در اختیار داشتیم، 3 ماه امکان تبلیغات داشتیم، شرایطمون فرق میکرد، می تونستیم نمایش سایه داشته باشیم. یکی از ایده های من این بود که کاملا رقص های هندی رو توی سایه داشته باشیم. بسیار بسیار تصاویر سایه بازی هندی ها دارن که توی این کار به عنوان عناصر بصری زیباشناسانه و مکمل اجرای ما به کارمون می اومد، یعنی در واقع عناصر دیداری ما رو تقویت می کرد. الان بیشتر نمایش ما شنیدنیه تا دیدنی. آره مهران هم سفر داشت می رفت، شاید باورتون نشه این متن به این بلند بالایی 1 ساعت یک نفر داره حرف می زنه، بیشتر از 4 جلسه تمرین نداشتیم و حتی گفتم که اشکالی نداره کاغذ بگیر دستت. خیلی
همین سوال من بر همین بود که یک جایی تبدیل به روخانی می شود.
گفتم خیلی راحت بگیر دستت، اصلا انسان که هارد دیسک نیست که، شما چرا باید به عنوان مهارت تو ما اینو تلقی بکنیم که این همه 40 صفحه متن باید توی مغز تو باشه و اگر توی روی کاغذ نگاه کردی خطا کردی. مهران به کاغذ نگاه میکنه و نیمه اولو که حفظه با نیمه دوم هیچ لقی نمیزنه، احساس نمیشه که از رو کاغذ داره میخونه یا آسیبی بهش به لحنش نمیزنه، به نظر نمیاد که داره روخانی میکنه، داره همچنان بازیش میکنه، ولی چون فرصت نکرده اینو واقعا حفظش بکنه و اصلا اشکالی هم نمیبینم. این نمایشنامه به عنوان سخنرانی قرار پرتاب بشه به سمت تماشاگر برای داره این اتفاق میفته.
میشه گفتش که شما بیشتر روی بیان آقای امام بخش تکیه داشتی تا بدنش؟
بطن همین جوره، بدن که نداره، یه آدمی رو هوا نشسته دیگه. هندی ها ایده منیچر شجاع هم بود، این تصویری که ما داریم تقریبا به نظر میاد که معلق روی هوا نشسته. یک سالی هم یک هندی، مهاراجه هندی به عنوان اعتراض جلوی سازمان ملل رفت و این حرکت رو کرد. هندی ها و گداهای هندی، مرتضان هندی بعضی هاشون برای جلب نظر این توریستا یا یک لحظه اعجاب انگیز خلق میکنن، یک عصایی دستشون میگیرن و شما میبینی یک نفر روی هوا چارزانو نشسته با یک عصا به دست و فکر میکنی این رو هواست، در نگاه روی اونم یه قالیچه یه چیزی پارچه هست، اما در واقع نقطه اتکای نشستنش به اون عصا وصله، به اون چوب دستش وصله و یک شگفت‌زدگی آنی برای مخاطب ایجاد میکنه. این ایده رو منوچهر به این کار اضافه کرد. ولی این که میگی بدن، نه بدن نداره، بدن تو به چه معنایی بگیریم؟ من تعبیرم از بدن و بادی لنگویج
ایستایی بازی آقای امام بخش منظور بود.
ببینید من نگاهم به بدن واقعا ماجرای دیگری داره غیر از اون چی که شاید تلقی میشه یا توقع هست از بدن در تئاتر. بدن در تئاتر فقط به معنای بدن پلاستیک، ژیمناستیک، بازیگری که بتونه بایومکانیک رو تمامش و فوت آب باشه یا سیستم مایرهولد بخواد ملق بزنه، اپرای پکن بازی نمی کنیم ما اینجا. بدن هر ایستش بدنه، بدن اگر انتخاب بشه، حرکت دست، مینیمال گزیده هر چیزی چینش داشته باشه باز داره بدن کار میکنه. شما همین که دیده میشید بدن شما داره کار میکنه و لازم نیست که بازیگر رو ما از سقف آویزون بکنیم یا بالانس بزنه ما بگیم حتما پل بزنه بگیم که چه بدنی داره. مهران امامبخش یک ساعت نشسته اونجا و این نشستنه یک سکونی به شما القا میکنه. یک آدمی در یک اقتداری نشسته پاش خواب میره پس داره بدنش کار میکنه از شما کار نکردن داره کمر درد گرفته بود و دست و پا و سر و صورتش داره کار میکنه. این لباس، این رنگ، اینا داره یک اتفاق دیداری داره میافته. ما اگر چراغا رو خاموش میکردیم شما فکر کن پلی بک میکردیم این حرفا رو به همین اندازه ارتباط میگرفت.
تاثیرگذاریشو داره میگیم دیگه
جان. آره بب. فکر کنید شما سالن رو تاریک میکردیم، مطلق تاریک، صدا رو از بلنگو پخش میکردیم. قطعا این تأثیری که الان داره میذاره نمیذاشت. پس عنصر دیداری هست تو این کار.